بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی رو در باب تعارض، شاید اولین بار شهید صدر مطرح کرده تو اون کتاب تعارض الادله، و بعدشم آیت الله سیستانی. آیت الله سیستانی هم یک کتابی داره درباره تعارض که کتابش هم چاپ نشده ولی همین دست نوشتش هست، تو بازار پیدا میشه. این دو بزرگوار یه بحثی رو مطرح کردن با عنوان اینکه علت وقوع تعارض در روایات، که چرا روایات اینقدر متعارض شده. این بحث رو این آقایون مطرح کردن که حالا منم مطرح میکنم، ولی این که مرز میکنم غیر از فرمایشات شهید صدر یا آیه سیستانی ها، یعنی اینه که من میگم حرفای بزرگواران نیست، فقط ارتیم اصل بحث رو اونا مطرح کردن، ما مطرح میکنیم ولی به یه سبک دیگری. قبلا اینو عرض کرده بودم که کتاب استبصار شیخ، یکی از کتب عربه، کتاب استبصار، این در واقع نه کتاب فقهیه و نه کتاب حدیثی، بلکه کتاب استبصار یک کتاب کلامی است و منحصر به فردم هست این کتاب. یعنی قبل از شیخ طوسی رضوان الله علیه کسی این کارو نکرده، بعد ازشون هم هزار سال تا حالا کسی از این کارا نکرده. شیخ طوسی اومده اینو مطرح میکنه، میفرماید که ائمه علیهم السلام معصومند و علم غیب دارند. ائمه که علم غیب دارند، پس چرا کلماتشون متعارضه؟ و بلکه می شود گفت در کل فقه هر جا روایات متعدد داریم متعارضند. فقط تو دو تا مسئله روایات متعارض نداریم، یکی در باب حرمت قیاس، همون قیاس ابو حنیفه، و یکی هم در باب حلال بودن متعه. البته در باب حلال بودن متعه باز یه روایاتی هست که میشه آدم از اینا تعارض را بفهمه، ولی به هر حال این دوتا مسئله روایاتش به صورت کلی متعارض نیست، یعنی اون 100% حرامه، اینم 100% حلاله. نه مستقر تو همین متعه ها، چون تو متعه یه روایت اینجوری تو متعه داریم که دو نفر اومدن تو مدینه، از کوفه اومده بودن مدینه، میخواستن متعه انجام بدن، امام صادق سلام الله علیه بهشون فرمود تا موقعی که شما تو مدینه هستید من متعه را بر شما حرام میکنم. روایت اینجوری داریم، به این همون تعارض مستقره. حالا من که قضاوتی نکردم، دارم میگم شیخ طوسی اینجوری فرموده. خب ما که بحث ما این نیست که حالا حل تعارض بکنیم، داریم میگیم که تو قالب موضوعات و مسائل شرعی روایات متعارضن، ولی خب از اول تا آخرش هم جواب داره، مگه همین یکی جواب داره؟ همشون جواب داره، ولی فعلا میگیم روایات متعارض هست. خب بله حلش هم داره. شیخ طوسی اومد این کتاب رو نوشت که حل تعارض بکنه و بگه ائمه علیهم السلام متعارض حرف نمی زنند. این میشه در واقع یک هدف کلامی. خب اما اینکه حالا چرا روایات متعارضه؟ اولا باید اینجوری بگوییم که خب تعارض تو قرآن هم هست، یعنی اشکالی به روایات نیست که حالا مثلا فرض کنید مثلا آی سیستانی یا آی صدر مثلا میگن مهمترین علت تعارض اینه که روایات نقل به معنا شده. خب جوابش اینه که حالا قرآن که نقل به معنا نشده که، قرآن که عین الفاظه و تو خود قرآن تعارض هست، یه آیه با یه آیه دیگه متعارضه. خیلی هست، مثلا فرض کنید حالا یه آیه می‌فرماید که لا تدخلوا بیوت النبی، تو خونه های پیغمبر بی اجازه نروید تا اذن به شما بدهد. بیوت النبی، خونه های پیغمبر صلی الله علیه و آله. دو تا آیه هم اینجوری داریم، مثلا یه آیه می‌فرماید و قرن فی بیوت کن، به زنان پیغمبر بمونید تو خونه های خودتون. خب آخرش این خونه مال زن پیغمبره یا مال خود پیغمبره؟ یا آیه میفرماید بیوت النبی، یا آیه میفرماید که فی بیوت کن، خونه زن پیغمبر. الان این خونه رو یا آیه میگوید مال زن پیغمبره یا آیه میگوید مال پیغمبره، تعارض دیگه. خب هستی ظاهر تعارض همینه دیگه. خب الان این الان تعارض هست، حل تعارض راهی داره؟ چرا مستقره دیگه؟ نه، الان به همین آیه‌ای که استدلال میکنه میگوید که خونه مال زنه، به همین آیه‌ای که استدلال میکنه میگه خونه مال مرده. هر دو جور فتوا هم داریم. خب از این جمله اینا که تعارض تو خود قرآن هست. این که فرض کنی یه آیه ای را یه کسی میگوید نسخ شده، یه آیه را یه کسی میگوید نسخ نشده. همین آیاتی که راجع به مثلا طعام اهل الکتابه، آیاتی که راجع به قتاله، اینا نسخ شده یا نشده؟ مثلا فرض کنی یه آیه میفرماید که فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، بعد از ماهای حرام مشرکین را بکشید. بعضی آیات هم وقتی نازل شد که به ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، این به ان جنحوا للسلم فاجنح لها، وقتی این آیه نازل شد مسلمان ها بنا کردن شمشیراشون رو بفروشند، گفتن دیگه این آیه که نازل شد دیگه جنگ دیگه در کار نیست، شمشیرا رو فروختند. الان از این آیه فهمیدند که دیگه جنگ تموم شد، از اون آیه میفهمند که هر وقت که اشهر و حرم بگذره باید جنگ بکنیم. خب اینم تعارض دیگه. پس اینجوری نیست که این بزرگوارا میفرماین تعارض به خاطر نقل به معنا. یا مثلا ببینید این آیه شریفه میفرماید که لالا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون علی شیء. این لالا یعلم اهل الکتاب، این لالا یعلم یعنی تا اینکه ندانند اهل کتاب یا تا اینکه بدانند؟ لالا یعلم اهل الکتاب الا یقدرونه. خب یه عده میگوین که این لا زائد است، یعنی لئن یعلم اهل الکتاب، اهل کتاب بفهمند که هیچ کاری نمیتونن بکنن. یه عده میگن که نه لا زائد نیست، لئن لا یعلمه، تا ندانند. خب اینا باعث تعارض میشود دیگه. یا خود قرائات مختلف قرآن، معمولا قرائات همه میرسه به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. اون که میگوید حتی یطهر نه، اون یکی میگوید حتی یطهر نه، دو تا معنای مختلف داره، هر دو هم سند دارن تا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. اگر پیغمبر خدا یطهر نه و یطهر نه بخواند، خب این میشه این دو تا آیه متعارض. یا مثلا فرض کنید غیر المغضوب علیهم و غیر الظالین، یا غیر المغضوب علیهم و لظالین، کدامش؟ هر دو تا قرائت هست، هر دو تا سند میارن به پیغمبر. اگر اینجوری باشه پس تو خود قرآن هم تعارض هست، با اینکه توی قرآن نقل به معنا وجود نداره. بنابراین بله، ثابت ابن قره، ثابت ابن قره. خب حالا بحث ما فعلا رو تعارضات قرآن نیست، ما فعلا بحث تعارض روایات داریم بحث می‌کنیم. نه اونو حالا تو بحثای کلامی دیگه جواب داره. همون ثابت ابن قره ای که اون کتابو نوشت، کتابشو خودش پس گرفت و مسلمان شد و شیعه ام شد. خب بله، خب بله، حالا اونو که ایراد میاره خود جوابش هم تو درسای کلامی دیگه، نه حالا بحث فقه اصول. اون موقعی که اون میگوید که اون که میگه که این لا زائده است، یعنی بدونن که لا یقدرون علی شی، این رو میذارن کنار اون آیه که ان الله تعالی، ان الله خالق و کل شی و همه چیز دست خداست یا دست خود اینا هست، اینجوری میشه که میشه متعارض دیگه هست. خب و اما حالا علل وقوع تعارض در روایات. عرض کردم فعلا قرآن محل بحث ما نیست. یکی از علتهای تعارض اینه که عرض میکنم از همون زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعضی ها هر چه که پیغمبر خدا میفرمود فوری مینوشتند، یعنی همون در جا هم می نوشتند. این که میگن تو کتابای چیزی هستم میگن باس اول کم آستین گشاد، و علما یا مراجع می بینی آستین قباشون خیلی گشاده. این خب همینو میخواد بگوید دیگه. در قدیم اینجوری بود که کیف که مردم نداشتن، کتاب و قلم و کاغذ رو میگذاشتن تو آستین، و هر کی آستینش گشادتر بود معنیش اینه که این بیشتر قلم و کتاب و دفتر و این حرفا داره، و لذا هر کی آستینش گشاد بود عالم بود، هر کی هم آستینش اینجوری تنگ بود بسته بود یعنی جاهله. خب اینو میگفتن واسع الکم. و تو مسجد یا خدمت ائمه علیهم السلام تا اینکه امام یه چیزی میفرمود اینو فوری قلمو از تو آستین در می آوردند و می نوشتند. جیب اختراع نشده بود. خب زمان پیغمبر خدا اینجوری بود تا زمان امام عسکری علیهم السلام. عمر یه وقت اومد دید که یک کسی قلم دستشه، هرچی پیغمبر میگوید این می نویسه. نه اینکه می اومدن تو مسجد می شینیدن می رفتن خونه می نوشتن که بعد کم و زیاد بشه دا که تعارض اینجوری درست بشه، اینطوری نه ها، اینا حرفای آی سیستانی و آی صدره، نه اینجوری نه. این که بگیم تو مسجد میشنیدن میرفتن خونه مینوشتن اشتباه میشد کم و زیاد میشد، نه اینجوری من نمیگم. میگم تو مسجد همون موقعی که پیغمبر خدا میفرمود مینوشتن. عمر دید که یک کسی قلم و کاغذ دستشه، هر چی پیغمبر میگوید این مینویسه. نعوذ بالله اومد عمر با لگد زد به این آقا و گفت که چی این عرب، نعوذ بالله پیغمبر، چی این عرب هر چی میگه شما مینویسید، اینم مثل ماست. این شاهده اینه که یعنی همونجا یعنی تو مسجد داشته اون مینوشته که عمر با لگد زد. و از اینجور نمونه ها زیاد هست که اینا شاهده اینه که تو خود مسجد در حضور پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام یه عده مینوشتند. و اون زمان منع تدوین حدیثم باز همینجور بود، مینوشتند. اما اون کیا مینوشتن؟ یه عده که سنی بودند و مینوشتن، حرفای ابوبکر و عمر رو قبول نداشتن، مینوشتن یه عده. همین که مثلا ابن مسعود رو چقدر لگد زدن تو عورتش به خاطر همین که حدیثی نوشته بود. یه قانون اینجوری بود اون زمان، میگفتن هر کسی که متعه رو حرام میدونه میتونه حدیث بنویسه، هر که متعه رو حلال میدونه نمیتونه بنویسه. به عبارت دیگه ها، هر کس فکر اهل بیت رو قبول داره اینو میگفتن ننویس، هر کسی فکر اهل بیت رو قبول نداشت دشمن اهل بیت بود میگفتن شما هرچی بنویسی طوری نیست. اینا تو مسند احمد حنبل هست. پس احادیث در همون موقعی که بیان میشد یه عده مینوشتند و این همیشه هم بوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها مینوشته، امیر المؤمنین می نوشته، امام حسن، امام حسین. بینیم مثلا امام حسین، اکتب و قولی، این مال امام حسین دیگه، می فرمون کلمات منو بنویسید، سم مرجع و امسارکم، بعد برید شهراتون هر کسی که بهش مطمئنید بهش بگویید. این که می فرموید کلام منو بنویسید بعد برید شهرتون، یعنی اول بنویسید و بعد برید تو شهرتون، یا نه اینجا بشنوید برید شهرتون بنویسید. اکتبو قولی سم مرجع و امسارکم، یعنی همونجا بنویسید. پس کلمات اهل بیت علیهم السلام همونجا نوشته میشد. خب اگر همونجا نوشته میشد پس چرا این اختلاف ها پیش اومد؟ بعد می نوشته. خب حالا این رو می رسه. این حالا فعلا یه سبب رو دارم میگم. خب وقتی که بنویسن علل قاعده نوشتن نباید اختلاف توش باشه. پس چرا اختلاف پیش می اومد؟ علتش این بود که اون موقع که می نوشتن اولا نقطه وجود نداشت، یعنی نقطه رو مردم بلد بودن دا، می دونستن به نقطه داره زیرش هم هست، ت نقطه داره دوتا بالاش هم هست، اینا رو بلد بودند ها. اما نقطه رو نمیگذاشتند، نقطه رو بلد بودند اما نمیگذاشتند، برای اینکه میگفتن ضرورتی نداره. مثل اینکه یک کسی عربی که بلد اعراب نمیگذاره، اعراب میخواد اما میگه بلدیم دیگه نمیخواد بنویسه. وقتی نقطه نمیگذاشتند بعد که حالا میومدن بخونن اختلاف میشد، یکی میگفت این یعملونه، یکی میگفت تعملونه. و الان کتاب هایی که از مثلا یحیی بن عدی یا مثلا حنین بن اسحاق، کتاب های اینا که الان موجوده بی نقطه است، یعنی همین خطی که اینا نوشتن. پس احادیث رو می نوشتند و نوشتن باعث می شود که اختلاف پیش نیاد، اما چون نقطه نمی گذاشتن اختلاف پیش می آمد. بعضی مواقع وقتی چیزی رو می نوشتند رمز می نوشتند، بعضی وقتا نوشتن این طوری است، مثلا فرض کنید شما می خواهید منبر برید، یه یادداشتی برای خودتون برمیدارید، یه کاغذ کوچیکی مثلا یادداشته، اینو فقط تو ذهنتون اینه که وقتی منبر هستید یه نگاه به این میکنی مطلب یادتون میاد که چی میخوام بگویم. حالا همین نوشته اگه یه 10 سال بگذره، 10 سال دیگه که حالا این نوشته رو ببینید، خیلی کلمات شما فقط رمزه، میگید مرادم این بود یا مرادم اون بود. اینهایی که کلمات اهل بیت رو مینوشتن اینجوری مینوشتند، یعنی یک کلمه شو مینوشت، مثلا فرض کنید امام فرموده نماز جمعه واجب است، یعنی مینوشت نماز جمعه، دیگه یادش بود که خب فرموده واجب است. این میمون 10 سال 20 سال دیگه این کاغذ رو که نگاه میکرد میدید نوشته نماز جمعه، گفت که امام فرمود نماز جمعه واجب است یا فرمود واجب نیست، شک میکرد. یعنی کلماتی که مینوشتند کامل نمینوشتند، به صورت رمزی بود. همین الانم هم همین جوریه سا، همین الانا این خبرنگارا وقتی که میرن یه جا، مثلا فرض کنید یه آقایی داره صحبت میکنه، این خبرنگارم داره یه چیز مینویسه که بعد تو گزارش بیاد بخونه، این خطی که این خبرنگارا دارن هیچ کسی نمیتونه بخونه غیر از خودشون، چون اینا فقط همین رمزیه و خود همین خبرنگارم بعد از 10-20 سال دیگه نمیتونه بخونه و اگرم بخونه اختلاف میشه. این یه علت تعارض روایات. حالا چند تا علت دیگه هستا که مجموع من حیث المجموع این علتهایی که عرض میکنم سبب تعارض روایاته.